استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان در چند روز آینده در شهر استانبول برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان از آمادگیش برای اشتراک در نشست خبر داده، اما گروه طالبان هنوز رسما موقفش را اعلام نکرده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. استقبال ایالات متحده از نشست مجازی امروز، بازگشت احتمالی امریکا با توافق هسته‌ای سال 2015 از مسائل اصلی مورد بحث خواهد بود. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سید سمیع عباس با خبرهای مهم با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید اجلاس ترکیه به منظور تقویه مذاکرات صلح افغانستان است. زبیولا کلیم به حیث سرپرست و نامزد لوی سالنوالی افغانستان معرفی شد. کشورهای صادر کننده نفت تولید نفت را در ماهای بعدی تدریجی بیشتر می سازند. تفصیل خبرها. تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، نمایندگان ترکیه و قطر دیدار کرد. وزارت امور صلح افغانستان در اعلامیه گفته که در این ملاقات در مورد نشست ترکیه بحث شده است. انتظار می رود در ماه جاری ترکیه میزبان یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان باشد که توسط سازمان ملل متحد دایر می شود. در اعلامیه وزارت امور صلح از قول نمایندگان سازمان ملل متحد، ترکیه و قطر گفته شده که نشست ترکیه به هدف تقویت و تسریع روند گفتگوهای جاری صلح صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود که هر چه زودتر به جنگ و خشونت‌ها در افغانستان پایان دهد. اخیراً زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، به ترکیه رفته و به گفته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با مقامات ترکیه ملاقات کرده است. با گفته آقای پرایس، خلیلزاد در مورد کنفرانسی که در همین روزها در مورد افغانستان در اسلام آباد در استانبول برگزار می شود صحبت کرده است. آقای پرایس افزود هدف این سفر تحکیم گردهمایی اخیر و منظور کمک به پروسه صلح افغانستان است. او اظهار داشت:
هدف گردهمایی استانبول این است که مذاکره کنندگان افغان در مذاکرات خود به پیشرفت دست یابند و مذاکرات فعلی را که در دوحه جریان دارد تقویت کنند.
محمد معصوم سانگزی، رئیس تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان، ابراز امیدواری کرده که اجلاس ترکیه موفقیت آمیز باشد، خشونت ها پایان یابد و همه افغان ها از صلح بهره مند شوند. رئیس جمهور افغانستان زبیولا کلیم را به حیث سرپرست و نامزد لوی سالنوالی افغانستان معرفی کرد. رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته دستور تقرر آقای کلیم را صادر کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که ذبیح‌الله کلیم برای اخذ رأی اعتماد از طریق وزارت امور پارلمانی به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. قبل از این فرید حمیدی به حیث لوی سالنوال افغانستان ایفای وظیفه میکرد. آقای حمیدی بعد از 5 سال کار در این سمت به تاریخ 11 حمل امسال استعفا کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای متحد آن موافق نمودند که تولید نفت را در ماه‌های بعد تدریجی بیشتر می‌سازند. با اشاره به پیش‌بینی افزایش تقاضا به نفت در مرحله بعد از کرونا، وزرای نفت این کشورها روز اول اپریل در یک اعلامیه گفتند که با آغاز تطبیق واکسن کرونا و بسته‌های جهانی محرک اقتصادی، بازار نفت بهتر خواهد شد. اوپک رهبری آن را عربستان سعودی به عهده دارد و متحدین آن تحت رهبری روسیه می خواهند تولید نفت را تا به 7 میلیون برل در روز بلند ببرند. به اساس موافقت اخیر، کشورهای اوپک و متحدین آن تولید نفت را در ماه می و جون 350 هزار برل روزانه بیشتر می سازند و در ماه جولای روزانه 450 هزار برل دیگر بر آن می افزایند. در این مورد وزیر انرژی قزاقستان معلومات داده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران این ارقام را تایید کرده و گفته است که در مجموع آنها میخواهند تولید نفت را روزانه 1,100,000 بیلر بیشتر بسازند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا در اعلامیه استفاده از خشونت علیه اعتراض کنندگان صلح‌آمیز و کشته شدن صدها فرد ملکی در برما یا میانمار را به شدت محکوم کرد. در اعلامیه اول اپریل این شورا گفته شده که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به وخیم شدن سریع اوضاع در میانمار ابراز نگرانی کرده، استفاده از خشونت بر ضد اعتراض کنندگان مسالمت آمیز و کشته شدن صدها فرد ملکی از جمله زنان و کودکان را به شدت محکوم کردند. کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواستند در این اعلامیه به گام‌های بعدی احتمالی اشاره شود که معمولاً به معنی وضع تحریم هاست، اما بعد از دو روز جلسه چین همسایه و متحد نزدیک میانمار مانع آن شد. از کودتای نظامی اول فوریه در برما تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 اعلامیه به اکثریت آرا را در مورد اوضاع آن کشور صادر کرده است. و ایالات متحده آمریکا در حال نزدیک شدن و واکسیناسیون 100 میلیون تن در حال است که هشدارهای مقامات صحی این کشور در مورد افزایش همگیری ویروس کرونا و بازگشایی اقتصاد این کشور ادامه دارد. تا کنون بیش از 99.6 میلیون تن یا 30% نفوس ایالات متحده حداقل یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس معلومات مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اول اپریل حدود 56 میلیون تن هر دو دوز واکسینشان را تکمیل کردند. هنگامی که رئیس جمهور جو بایدن در 20 جنوری وارد قصر سفید شد، هدف تعیین کرد که 100 میلیون دوز واکسین در 100 روز نخست ریاست جمهوری او تطبیق خواهد شد. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. امریکا میگوید شهر استانبول تا چند روز آینده میزبان کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان خواهد بود.
The Istanbul conference is meant to help Afghan negotiators make progress in their negotiations.
با افغانی آشنا می شوید که با یکی از معتبرترین پوهنتونهای جهان راه یافته.
مقتدر به تازگی به پوهنتون هاروارد راه یافته است.
استقبال ایالات متحده از نشست مجازی امروز در این نشست روی بازگشت احتمالی امریکا به توافق هسته‌ای سال 2015 بحث می شود. و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری،
چگونگی تردد وسایط نقلیه در شهر کابل، خدمات ترافیکی و موجودیت فساد در این زمینه بحث می کنیم.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان در چند روز آینده در شهر استانبول برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان از آمادگیش برای اشتراک در این نشست خبر داده، اما گروه طالبان هنوز رسما نگفته که نمایندگانش را به کنفرانس استانبول خواهد فرستاد یا نه. از سوی هم هیئت مذاکراتی صلح افغانستان میگوید که دیروز با دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و نمایندگان ترکیه و قطر در دوحه دیدار کرده. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
امیدواری ها برای برگزاری نشست ترکیه. وزارت خارجه آمریکا میگوید که نشست ترکیه در چند روز آینده برگزار خواهد شد. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروز به رسانه ها گفت که زلمه خلیلزاد نیز در ترکیه به سر میبرد. او گفته که نشست ترکیه در ادامه نشست های بین المللی در پیوند به صلح افغانستان برگزار می شود.
خلیلزاد نماینده ویژه اخیرا به ترکیه سفر کرد برای ملاقات با همتایان ترکیه در مورد کنفرانس بین المللی پیشرو درباره پروسه صلح افغانستان که در روزهای آینده در استانبول برگزار خواهد شد. برای تقویت گرد همایی های بین المللی اخیر در حمایت از پروسه صلح، کنفرانس استانبول به معنی یاری رساندن به مذاکره کننده های افغان است که در گفتگوهایشان به پیشرفت دست یابند. و تکمیل کننده مذاکرات روان صلح در دوحه خواهد بود.
در همین حال هیئت مذاکراتی صلح افغانستان میگوید که آنان در دوحه با نمایندگان سازمان ملل، ترکیه و قطر دیدار کردند. غلام فاروق مجروح عضو این هیئت ناوقت دیشب در پیامی به رسانه‌ها گفت که آنان در این دیدارها در پیوند به نشست ترکیه صحبت کردند.
نمایندگان کشورهای آمریکا و ترکیه به شمول سازمان ملل متحد در دوحه حضور دارند و با میزبانی قطر گفتگوها را پیرامون چگونگی آجندای نشست ترکیه با هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند.
در همین حال وزارت صلح افغانستان در خبرنامه‌ای به نقل از نمایندگان سازمان ملل، ترکیه و قطر گفته که نشست ترکیه به هدف تقویت و تسریع روند مذاکرات جاری صلح برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که جنگ و خشونت‌ها هر چه زودتر در افغانستان پایان یابد. دبرا لاینز، رئیس دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما، روز پنج شنبه در حال وارد دوحه شد که اینجا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده بود. از سوی هم طالبان میگویند که نشست ترکیه تحت بررسیشان قرار دارد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه، امروز جمعه در پیامی به رادیو آزادی گفت که در مورد این نشست بررسی میکنند و در آینده موضعشان را در پیوند به آن روشن خواهند کرد. تلاش ها برای تسریع روند صلح افغانستان در حال است که با اینکه مذاکرات صلح در دوحه جریان دارد، اما هنوز هم سطح خشونت ها کاهش نیافته است. این گفتگوها در سپتامبر سال گذشته میلادی آغاز شد، اما از حدود 3 ماه پیش تا کنون با تأخیر همراه شده است. اکنون که نشست تحت رهبری سازمان ملل در استانبول ترکیه برگزار می شود، همه طرف های دخیل در افغانستان چشم امید به آن دوختند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به قتل‌های هدفمند به خصوص کشته شدن زنان از جامعه جهانی می‌خواهد که برای جلوگیری از ادامه این وضعیت تلاش کند. به گفته این کمیسیون از آغاز سال 2021 به این سو 14 زن به اثر حمله‌های هدفمند در گوشه‌های گوناگون افغانستان کشته شدند. در تازه‌ترین مورد یک افسر پلیس زن پنجشنبه در شهر جلال آباد کشته شد. آنسو دیدبان حقوق بشر روی حفاظت از روزنامه‌نگاران به شمول زنان در افغانستان تاکید می‌کند. پس از یک وقفه کوتاه به شما در این مورد بیشتر خواهم گفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه قتل‌های هدفمند در این کشور را نگران کننده می‌داند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید دست به کار شود. او در ادامه افزود:
در 2018 نه پایل
از آغاز سال 2021 به این سو 14 زن در حمله های هدفمند در افغانستان کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. با توجه به این وضعیت ناامید کننده، خواست ما از همکاران بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد این است که از نفوذ خود بر طالبان و دولت برای ختم خشونت و اعلام آتش بس کار گیرند.
استفاده وکلی ده توترخوال ده ختمیدو او ده اربان ده اعلام لپاره.
در ادامه قتل‌های هدفمند زنان در افغانستان، یک افسر پلیس زن پنجشنبه در روز روشن در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به ضرب گلوله کشته شد. فرید خان، سخنگوی پلیس ننگرهار، گفته است این افسر هنگامی که سر کار می رفت هدف قرار گرفت و در شفاخانه جان باخت. به گفته او دو تن در پیوند بر رویداد بازداشت شدند. مسئولیت کشتن او را کسی یا گروه نپذیرفته. ننگرهار در شرق افغانستان در این اواخر بیشتر از هر ولایت دیگر صحنه کشته شدن دختران و زنان بوده. در 30 ماه مارچ 3 کارمند زن برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در دومین روز آغاز این کمپاین از سوی مردان مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شدند.
همچنان در ماه گذشته میلادی در همین شهر 3 کارمند زن یک تلویزیون خصوصی به قتل رسیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت کشتن کارمندان زن تلویزیون انعکاس را پذیرفته. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر پنجشنبه در پیام برادیو آزادی روی حفظ جان روزنامه‌نگاران به ویژه زنان تاکید کرد.
زمان آن رسیده که تمامی کشورهای حامی روند صلح افغانستان روی تعهدات محکم برای حفاظت از خبرنگاران به شمول زنان و آزادی بیان در افغانستان اصرار کنند.
پس از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر، قتل‌های هدفمند بر کارمندان دولت، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در افغانستان افزایش یافته. مسئولیت بسیاری از این قتل‌ها به شمول کشتن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند را کسی نپذیرفته. مقام‌های افغان و آمریکایی طالبان را مسئول برخی از این قتل‌ها دانستند، اما طالبان دست داشتن در بسیاری از چنین رویدادها را رد کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده از نشست مجازی ایران و گروهی از قدرت‌های جهان استقبال کرده. قرار است این نشست امروز برگزار شود و در آن درباره بازگشت احتمالی آمریکا و توافق نامه هسته‌ای سال 2015 بحث شود. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قبلا اصرار کرده که نخست ایران باید تعهداتش در توافق نامه هسته‌ای را رعایت کند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا میگوید که نمایندگان چین، فرانسه، جرمنی، روسیه، بریتانیا و ایران در مورد چشم‌انداز بازگشت ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 امروز بحث میکنند. در اعلامیه این اتحادیه آمده که اشتراک کنندگان این نشست مجازی در این مورد نیز بحث خواهند کرد که چگونه اطمینان حاصل شود که همه اطراف توافقنامه را به گونه یک کامل و مؤثر عملی میکنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت واشنگتن از این اقدام به عنوان یک گام مثبت استقبال میکند. هدف این توافقنامه موسوم به برجام این بود که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور کاهش یابند. اما ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2018 از این توافقنامه به طور یکجانبه بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت. ایران در واکنش به این اقدام بسیاری از تعهداتش در توافقنامه را تعلیق کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای احیای توافقنامه ابراز آمادگی کرده، اما اداره او اصرار دارد که نخست ایران باید به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه هسته‌ای بازگردد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران حدود دو هفته پیش گفت که اگر آمریکا و متحدانش می‌خواهند تهران تعهداتش را رعایت کند، واشنگتن تحریم‌ها را از روی ایران باید بردارد. از نشست مجازی ایران و قدرت‌های جهان در حال خبر داده می‌شود که در یک گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده که ایران از اکثر تعهداتش سرپیچی کرده است. در این گزارش محرمانه که خبرگزاری رویترز آن را به دست آورده و تاریخش 31 مارچ است، آمده که ایران با نقض توافقنامه غنی‌سازی یورانیوم را با استفاده از ماشین‌های پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی نطنز آغاز کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. در آستانه برگزاری نشست برنامه ریزی شده در استانبول در مورد صلح افغانستان، مسئولان دفتر انسجام همکاری ترکیه یا تیکا می گویند ترکیه برای برقراری صلح در افغانستان تلاش می کند و انتظار دارد که نشست استانبول در ماه اپریل به ختم جنگ در افغانستان منجر شود. بیشتر در این گزارش.
دفتر آژانس انسجام و همکاری ترکیه تیکا در هرات نشستی را در مورد روابط افغانستان و ترکیه از منظرهای تاریخ، فرهنگ، سیاست و توسعه برگزار کرده است. علی ارغون‌چنار مسئول دفتر تیکا در هرات میگوید که کشورش برای برقراری صلح در افغانستان هم تلاش میکند.
البته همکاری های ترکیه هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی و معرفی دوامدار است. بله، متاسفانه عرض کنم که بدون صلح این گونه فعالیت ها تا به یک حد میرسه. باید که به آخرین لحظه بریم، باید که صلح به افغانستان بیاد. بدون صلح هیچ چیز کاملا مثبت نمیشه.
بیش از 100 سال از آغاز روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه میگذرد. داود عرفان، آقای روابط بین الملل، میگوید ترکیه میتواند نقش مهمی را در برقراری صلح در افغانستان بازی کند. او به این باور است.
اگر واقعا ترکیه موافق بشه در نشست استانبول یک نقشه راه صلح در افغانستان ترسیم بکنه که دوباره ما به جنگ برنگردیم، یکی از بزرگترین یا حتی میشه بگیم که بزرگترین تصمیم یا ابتکار سیاست خارجی ترکیه در طول تاریخ از او هست که بیرون از مرزهای از او میتونه که میوه بده.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، چند هفته قبل در نامه قاطعی به رئیس جمهور غنی برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان در ترکیه را مطرح کرده بود. او گفته بود که نشست به سطح عالی در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. قرار است این نشست در همین ماه برگزار شود، اما تاریخ دقیقش هنوز مشخص نیست. مجید سمیم، استاد رشته شرعیات پوانتون هرات، امیدوار است که ترکیه برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح کار کند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
اگر ترکیه هم میزبانی کنه و هم میانجیگری کنه، با توجه به نفوذی که در گروه های مختلف افغانی داره، ما یعنی امیدوار هستیم و همچنان ای توقع میره که گفتگوهای استانبول انشالله موفق بشه و به او آرزویی که مردم افغانستان در تحقیم اصول در کشور خود دارن انشالله همه ما دسترسی پیدا کنیم.
حالا بیشتر از هر زمانی بسیاری در افغانستان منتظرند ببینند که آیا نشست ترکیه خواهد توانست جنگ طولانی در افغانستان را پایان دهد یا اینکه حداقل از میزان خشونت‌ها در این کشور بکاهد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، منتظر شما هستیم تا لحظات دیگر.
مقتدر به تازگی به پوهنتون هاروارد راه یافته است.
با افغان آشنا خواهید شد که به یکی از معتبرترین پوهنتون‌های جهان راه یافته. حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین شماره خود مقاله ای را در مورد معضل بایدن در افغانستان چاپ کرده. در این مقاله می خوانیم که بر اساس موافقت نامه فوریه 2020 میلادی بین امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند در بدل ضمانت های طالبان در کار مبارزه با تروریسم. نیویورک تایمز میپرسد که آیا جنگ طولانی امریکا در افغانستان بالاخره به پایان میرسد؟ سوالی که به گفته روزنامه رئیس جمهور جو بایدن پیش از فرارسیدن ضرب‌الاجل اول ماه می با آن روبرو است. در مطلب آمده که رئیس جمهور بایدن در گذشته که معاون رئیس جمهور باراک اوباما بود، طرفدار کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان بود. در ادامه می خوانیم که اما اکنون به نظر می رسد که نظر جو بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا تغییر کرده. نیویورک تایمز می نویسد که شماری از افغانها و مقامهای امریکایی ترس دارند که مبادا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. روزنامه شیکاگو تریبون به موضوع مشابه پرداخته. در مطلب آمده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در توافق با طالبان وعده کرده بود که نیروهای امریکایی را در ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهد کرد. روزنامه می نویسد که چنین چیزی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 طرح‌ریزی شد که از دیده نویسنده برای رئیس جمهور جو بایدن به درد سر مبدل شده. نویسنده گفته که دو رئیس جمهور سابق امریکا باراک اوباما و دونالد ترامپ وعده کرده بودند که طولانی ترین جنگ امریکا را پایان می دهند، اما جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوریشان دوام کرد. بایدن به تازگی در اولین کنفرانس خبری خود گفت که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در اول ماه می دشوار است، اما در پاسخ به یک سوال پیشبینی کرد که نیروهای امریکایی سال آینده در افغانستان نخواهد بود. شیکاگو تریبون در اشاره به این سخنان جو بایدن می پرسد که آیا چنین چیز واقعیت دارد؟ در ادامه آمده که اوباما در کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که نیروهای امریکایی ظرف 16 ماه افغانستان را ترک میکنند، اما زمانی که برای بار دوم رئیس جمهور شد گفت که تا پایان سال 2014 چنین خواهد شد، اما نشد. رئیس جمهور ترامپ هم چنین گفته بود که با گفته روزنامه وعده او هم میانتی برآمد.
یک و 26 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. مقتدر عمری جوان افغان است که بورس پوهنتون هاروارد امریکا را به دست آورده. در 7 سال گذشته کسی از افغانستان به این بورس دست پیدا نکرده. او میگوید که افزون بر این فعالیت‌های دیگری را نیز انجام داده. در این گزارش نگاهی شده به زندگی او.
آموزش و فراگیری دانش هرچند با وجود چالش‌های همچون جنگ و ناامنی در افغانستان کار دشوار است، اما شماری ها هم هستند که چهره تازه افغانستان را به جهانیان نشان می‌دهند. از جمع اینان هم مقتدر عمری. مقتدر به تازگی به پوهنتون هاروارد راه یافته است، پوهنتونی که از بهترین های جهان است. او در حالی به این بورس راه یافته که در طول 7 سال گذشته شخصی از افغانستان موفق نشده بورس پوهنتون هاروارد آمریکا را به دست آورد. مقتدر 18 سال دارد و مکتب را در افغان ترک در کابل به پایان رسانیده است. او در خانواده 8 نفره در شهر کابل زندگی می کند.
بورسی که ما کامیاب شدیم شامل پوهنتون هاروارد می باشد که تقریبا امسال 60 نفر به این بورس اپلای کرده بود و به خاطر اپلای کردن به این بورس یک امتحان به نام ACT را عموما لازم است که بدیم که عموما سالانه 2 میلیون نفر امتحان میده و باید در تاپ 5% یا تاپ 5% شاگردایی که امتحان میدن باید باشی که به پوهنتون هاروارد اپلای کرده بودنی، که خوشبختانه من خودم در تاپ 2% بودم و در رشته که ما قبول شدیم پلیتیکال ساینس و ستاره شناسی می باشه، اما به خاطر که سیستمای پوهنتون امریکایی قسمی است که در سال دوم رشته را انتخاب میکنیم میتونم که رشته را تغییر هم بدم.
مقتدر افزون بر راهیابی به پوهنتون هاروارد فعالیت های دیگری را نیز انجام داده. او در مورد آن چنین میگوید:
بعضی از کارهایی را که در دوران مکتب ما کردیم ساختن بنیاد تاک ساینس یا هلم ارزدن می باشه، که هدف از این بنیاد این است که شاگردان افغان با دانشمندان در خارج از کشور وصل بسازیم، که ما تا فعلا 250 اشتراک کننده داشتیم و یکی از کمپاین های کرونا ما که هدفش یاد دادن مردم درباره کرونا بود که بعد لسان دری بود در فیسبوک و دیگر سایر اپلیکیشن ها و سوشال میدیا ها بیش از 10,000 امپرشنز گرفته و خودم در مسابقه انسکو یک بار در فیزیک مدال طلا و در کیمیا هم مدال برنز گرفتیم.
مقتدر میگوید مشکل هایی همانند موجودیت تنها یک مرکز امتحان SAT یا آزمون استعداد تحصیلی در افغانستان، نبود برخی کتاب ها و لوازم این بورس در افغانستان از چالش هایی است که راهیابی دانش آموزان به این بورس را مشکل کرده است. هاروارد یک پوهنتون خصوصی است که در سال 1636 تأسیس شد.
این پوهنتون یکی از کهن‌ترین پوهنتون‌هایی است که در ایالات متحده موقعیت دارد. اشخاص سرشناس همچون باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، جان آدامز، تانودور روزولت، فرانکلین دلانو روزولت از رئیس جمهوران سابق آمریکا و همچنین برخی برندگان جایزه نوبل در این پوهنتون آموزش دیدند. پوهنتون هاروارد در سال 2021 در میان همه پوهنتون‌های خصوصی در جهان جایگاه نخست را کسب کرد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. حالا فشرده خبرهای مهم را با شما همکارم سید سمی عباس دارد.